افغانستان تا پای جان در کنار برادران ایرانی خود خواهند ایستاد.
مردم ملت مهاجر افغانستان و مردم مجاهد قهرمان افغانستان هیچ زمان از یادشان نرفته و نمیرود که مردم جمهوری اسلامی ایران چه خدماتی کردن و چه کار کردن. امام امت وقت امام خمینی بود سرسر و یک لحظه از ملت و مجاهد و مبارز دست بر نمیدارم حمایت خودم را. یاد مردم مجاهد افغانستان نرفته است. دوش به دوش ملت جمهوری اسلامی ایران و دلاورمندان جمهوری اسلامی ایران، شیعه و سنی، هر قوم و اقوامی که در افغانستان هست ایستاده هستیم و در کنار مکتب نظام جمهوری اسلامی ایران با دشمن می جنگیم و هیچ حراسی نداریم.
حجت الاسلام گل محمد مختاری از چهره‌های جهادی افغانستان در این مراسم گفت امروز جمهوری اسلامی ایران با عنوان قلب امت اسلامی مورد حمله قرار گرفته است و وظیفه همه امت اسلامی است که در کنار مردم ایران احساس مسئولیت کنند.
اگر یک عضوی از اعضای بدن انسان دچار آسیب بشود همه اعضا متضرر هست. امروز پریکره جمهوری اسلامی به عنوان قلب نظام اسلامی، قلب امت اسلامی جریحه‌دار شده است، مورد حمله و هجمه قرار گرفته. همه امت اسلامی احساس مسئولیت داشته باشه. تمام که الحمدلله ما میبینیم صداهای رسا را از کشورهای مختلف، از میان ملتهای مختلف، مخصوصا ملت مسلمان و شریف افغانستان، چه مهاجر چه مجاهد، چه اونهایی که در افغانستانن، چه اونهایی که در جمهوری اسلامی هستن، با تمام قد اعلان آمادگی کرده و می کنن و هر جا و هر گاه که لازم باشه، در هر جبهه‌ای و به هر شکلی که لازم بوده باشه، ملتی جان برکف و مجاهد افغانستان در کنار برادران عزیزشان در جمهوری اسلامی تا پای جان استاده خواهند بود.
لازم به ذکر است که در این مراسم که از سوی بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم ایران برگزار شد، سوره مبارکه فتح و دعای جوشن صغیر برای پیروزی رزمندگان اسلام قرائت شد. حسین زاده، خبرنگار رادیو دری، مشهد مقدس.
با پایان برنامه این هفته روایت همدلی رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده و همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
دخترتان خون لازم داره.
من خودم میتونم برش خون بتم.
راستش گروه خونی دخترتان خاص است، شما نمیتونین که برش خون بتین.
خدای من، حالا چی کار کنم؟
حال دخترتان چطور هستم شده؟
من جان دخترم مدیون شما هستم دکتر صاحب. بسیار زیاد تشکر.
خواهش میکنم، شما مدیون کسی هستین که خون داده و باعث شده دخترتان نجات پیدا بکنه.
خون قابل تولید نیست. خون به میزان 3 قاشق چای خوری جان یک کودک را نجات میدهد. یک کیسه خون جان 3 نفر را نجات میدهد. هر 2 ثانیه 1 نفر به خون اهدایی نیاز دارد. اهدا کنندگان هر 56 روز 1 بار می توانند خون اهدا کنند. شما هم سهمی در نجات یک انسان داشته باشید.
اهدای خون، اهدای زندگی.
دوستان و عزیزان همراه برنامه های رادیو دری، در هر جا که هستید اوقاتی خوش برای یکایک شما عزیزان آرزو میکنیم. نوبت میرسد به برنامه پرنیان که به مدت 15 دقیقه تقدیمتان میشود.
به هر جا میروی با خود ببر شیرین زبانی را، زبان مهربانی را، نگاه پرنیانی را.
پرنیان.
زبان گفتگو گاهی تفنگ و گاه خودکار است، ولی با اهل خیبر ذوالفقار مرتضی کار است. زدی یک زخم کاری میخوری 100 زخم کاری تر، جهان در پیش چشمانت پس از این تیره و تار است. سلامی را گرفتی آرزوی او شهادت بود، علی بی یار و تنها نیست، یک ایران علی یار است. رژیم نحس دانشمند کش از نقشه خواهی رفت، به هر سو رو کنی تاریکی و بن‌بست و دیوار است. نشستی با خودت گفتی بزن در رو عجب راهی است، بزن در رو جستنها نهایت 1-2-3 بار است. برای شخم شهرک ها و برج آج های تو، برای فتح خیبر ها فقط 1 یا علی کار است. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. دوستان عزیز شنونده سلام بر شما، عصرتان زیبا و پرنیانی. میدانید که روال برنامه این بود که به یکی از شاعران و یا نویسندگان افغانستانی میپرداختیم، اما در شرایط فعلی که جمهوری اسلامی ایران درگیر جنگ تحمیلی با رژیم صهیونیستی شده است، خوب است که به شعر مقاومت و شعر حماسی بپردازیم، به خصوص به اشعار حماسی که در این روزها سروده شده است. شما عزیزان میدانید که شعر و ادب پایداری و یا شعر مقاومت یکی از انواع مطرح ادبی است که بیشتر لحن حماسی دارد. شاعران و نویسندگان در این شعر کوشش میکنند روحیه سادگی، همبستگی و همدلی را در میان مردم تقویت کنند. روح حماسی این نوع شعرها به خصوص اگر به صورت آهنگ و سرود اجرا شود تأثیرات بسیار زیادی دارد.
من یه ایرانیم، این افتخارمه، ایران سربلند تنها شعارمه، ایران سربلند این کشور منه، دنیای من یه مشت از خاک میهنه.
از سحرگاه جمعه 23 جوزا که خبر حمله متجاوزانه رژیم صهیونیستی پیچید، عواطف و احساسات مردم ایران و آزادگان جهان را به شدت جریحه‌دار کرد. این تجاوز بی‌رحمانه با شهادت تعدادی از فرماندهان، دانشمندان و بعضی از اعضای خانواده‌هایشان و جمعی از مردم عزیز و شریف ایران همراه بود. جنایت خیلی دردناک بود و همه متأثرند از اینکه تعدادی از دانشمندان درجه یک و فرماندهان درجه یکشان را از دست دادند. چیزی نگذشت که از راه‌های مختلفی در فضای مجازی و یا در شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی مردم به این جنایت واکنش نشان دادند. در کنار مردم، شاعران متعهد هم که سخنگویان مردم و جامعهشان هستند، با سروده‌هایشان هم احساسات خودشان و هم احساسات جامعهشان را بازتاب دادند. لحن این اشعار بیشتر حماسی است، چرا که آنها کوشش می‌کنند روحیه همبستگی و همدلی مردم را تقویت کنند. فاطمه نانی نژاد از شاعرانی است که در همان ساعات روز اول تجاوز رژیم صهیونیستی غزلی را سرود. این غزل لحن حماسی دارد و از این میگوید که این تجاوز روح همدلی مردم ما را زیاد میکند و به ما اقتدار بیشتر میدهد. او تصویر زیبایی از آینه و سنگ خلق میکند و میگوید ما با شکستن آینه ها بیشمار می شویم. او در پایان از انتقام سخت حرف می زند. و وقت حادثه سردار سربدار شدیم که ما همیشه علمدار اقتدار شدیم. اگرچه آینه ها را به سنگ کی نزدند، هراس و بیم نداریم، بیشمار شدیم. اگرچه باد وزیده است، گاه طوفان است، خبر دهید که آماده شکار شدیم. در این حماسه که عزم بلند ما جزم است، همه شعور شدیم و همه شعار شدیم. بگو به آل یهودا در انتقامی سخت به قصد جان شما تیغ ذوالفقار شدیم. کمیل کاشانی شاعری است که درباره فرماندهان ارشدی که شهید شده اند شعر گفته است. او در شعر خود نخست به شهیدان سلام می دهد. در ادامه خطاب به شهیدان می گوید که دنیا به شما غبطه می خورد که عزم پولادین داشتید. شاعر کوشش کرده است بیشتر فداکاری ها و ایثارهای این شهدای بزرگ را به تصویر بکشد. سلام من به شهیدان مدافعان وطن، مدافعان زمین، آب، آسمان، وطن. سلام من به شما که نهاده اید از شوق سر ارادت خود را بر آستان وطن. به عزم و رزم شما غبطه می خورد عالم، نداده اید امانی به دشمنان وطن. ز خون پاک شما این بشارت آمده است، نمی رسد به خدا لحظه خزان وطن. هماره یاد شما زنده و گرامی باد که نامتان گره خورده به داستان وطن. بر روی پیکرتان زخم تیر و ترکش نیست که نقش بسته به جسم شما نشان وطن. برای حفظ وطن دین خود ادا کردی، شهادت است مدال تو قهرمان وطن.
گزارشگر رادیو دری سید حکیم بینش. دوستان عزیز شنونده، عصر چهارشنبه از ساعت 5 الی 8 شب در انجمن شعر امین در مشهد مقدس شاعران گرد هم آمدند و اشعار حماسیشان را برای حمایت از نیروهای مسلح و اقتدار موشکی ایران و دفاع از کیان جمهوری اسلامی ایران و همچنین برای محکوم کردن تجاوز رژیم صهیونیستی قرائت کردند. یکی از این شاعران سید علی عطایی همکار ما بود که در این لحظه شعرخوانی ایشان را تقدیم حضورتان میکنیم.
اصل این حرف ما حرف تفنگ است، زبان ما زبان داغ جنگ است. جسارت کردیم پس منتظر باش، کلوخ انداختی پاداش سنگ است. دوروبر سنگ صخره ها آمده است، خوب است به چنگ صخره ها آمده است. راهی به دهی نمی برد لشکر باد، بیهوده به جنگ صخره ها آمده است. این طایفه علیل اسرائیل است، در دست شما ذلیل اسرائیل است. سجیل شوید بر سر لشکرشان، شک نیست سپاه فیل اسرائیل است. چیزی که همیشه وقت در باور ماست این است که دست آسمان یاور ماست. در بارش تیر از او سپر می سازیم، او گنبد آهنین روی سر ماست. بی واهمه از کمینشان رد شدند، تیری شده از جبینشان رد شده اند دیدیم که شعله های ما پی در پی از گنبد کاغذی نشان رد شده اند.
دوستان عزیز شنونده، در برنامه بعد بیشتر درباره شعر و ادب حماسی و شاعران پایداری و مقاومت با شما عزیزان حرف خواهیم زد. سپاسگزاریم که امروز با برنامه پرنیان همراه بودی. تا فرصتی دیگر و تقدیم یک پرنیان دیگر، همه شما عزیزان را به خدای بزرگ و مهربان می‌سپاریم. سلامت و سربلند باشین. خداوند یار و نگهدارتان.
صهیونیستی اشتباه بزرگی کرد، خطای بزرگی کرد، غلطی کرد و عواقب او رو بیچاره خواهد کرد به توفیق الهی.
پشت سر سید علی، گوش به فرمان امر ولی، ما همه سربازیم با افتخار، ریشه یهود رو میکنیم با اقتدار. سکوت تو بشکن.
البته ملت ایران و مسئولان کشور در برابر این جنایت سکوت نخواهند کرد و پاسخ مشروع و قدرتمند جمهوری اسلامی ایران دشمن را از اقدام احمقانه خود پشیمان خواهد کرد.
دوران بزن در رو گذشته، بزنید میخورید.
الله والله نصر من الله، والله والله نصر من الله، والله
والله نصر من الله. صدای ما را از رادیو دری میشنوید. امیدواریم از شنیدن برنامه های رادیو دری لذت ببرید. ایران گشت عنوان برنامه بعدی است که به مدت 15 دقیقه پیشکش شما عزیزان می شود.
سلام کاکو، قدمت رو چی شو؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشریف ببرید، مطمئن ببینید چمره خوش گذره.
شمال خله آب و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بیستیرم بیزیم خیدم بیزه سفرالی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیه شهر ما.
چی دانگوشنا خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هست.
ایران گشت.
بارام و یاد خدا و سلام به شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به مجموعه ایران گشت. امیدواریم تا این لحظه اوقات خوب و خوشی را گذرانده باشید و با برنامه دیگر از این مجموعه با ما همراه باشید. در ادامه برنامه های قبل و معرفی زیباترین باغ های ایرانی، برنامه امروز را به معرفی باغ اکبریه بیرجند اختصاص دادیم. یکی از 9 باغ برتر ایرانی که در 35مین اجلاس بین المللی یونسکو در سال 1390 هجری شمسی در فهرست میراث جهانی به ثبت رسید. این باغ قبلا در سال 1378 هجری شمسی در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده بود. اینک توجه شما را جلب می‌کنم به شنیدن برنامه امروز. شهر بیرجند مرکز استان خراسان جنوبی در شرق ایران دارای آثار ارزشمند تاریخی فراوانی است. در میان آثار تاریخی بیرجند، باغ و عمارت اکبریه بیش از همه نگاه پرسشگر هر بیننده ای را به سوی خود جلب می کند تا انسان را بی اختیار وادار به مدح و ستایش طراح و معمار بنای عظیم و باغ با شکوه اکبریه کند. پایبندی به اصول معماری باغ در عین تنوع و تکثر در فرم پلانها بازگو کننده ذوق و قریحه منحصر به فرد معمار آن است. انعکاس تصویر باغ در حوض مقابل عمارت در میان باغ تایید ویژه‌ای بر حس چند بعدی فضا و بیان کننده این نکته است که باغ نه تنها در چهار جهت اصلی بلکه در جهت زمین و آسمان نیز گسترانیده شده است. احداث باغ در زمین شیبدار، محصور بودن پیرامون باغ با دیوار، استفاده از خطوط راست در طراحی باغ، وجود عمارت در بلندترین قسمت باغ، استفاده از یک جوی دائم اصلی و چند جوی فرعی و روان ساختن آب به گونه‌ای که صدای آن به گوش آید یا به قول معروف آب شیب‌ها، وجود رابطه نزدیک با طبیعت و عدم وجود حد فاصل بین عمارت و باغ جذابیت خاصی به این باغ بخشیده است. علاوه بر آن وجود آبنما برای تأمین آب و زیبایی چشم‌انداز در مقابل عمارت، استفاده از درخت‌های زیاد و سایه‌دار، اختصاص بیشترین قسمت باغ به کاشت درختان میوه و استفاده از انواع گل‌های زینتی و دارویی از دیگر خصوصیات برجسته باغ اکبریه برای ثبت جهانی آن در پرونده باغ ایرانی است. باغ اکبریه با وسعتی حدود 45 هزار متر مربع در بستری کوهستانی واقع شده و متشکل از دو بناست. قدیمی ترین بنا عمارت حشمت الملک در منتهای‌الیه شرقی باغ است که شامل دو طبقه می باشد و تاریخ احداث آن به اواخر دوره زندیه و اوایل دوره قاجاریه برمی گردد. طبقه همکف که دارای دو دالان و راهروی نسبتاً طویل است و ارتباط میان سه بخش مهم مجموعه یعنی باغ اصلی، باغ جنوبی و استبل را برقرار می‌کند. این کوشک دو طبقه دارای تزئینات منبت، مشبک و نیز پنجره‌های مشبک یا شیشه‌های رنگی، تزئینات گچی با طرح‌های اسلیمی و هندسی می‌باشد. عمارت مرکزی در جبهه غربی نیز برای تشریفات و پذیرایی از مهمانها شکل گرفته. تقریباً به عنوان هسته مرکزی باغ به حساب می‌آید و از تزئینات و چشم‌انداز بسیار عالی برخوردار است. این بنا در دوره قاجاریه و در زمان حکمرانی شوکت الملک و در دو طبقه احداث شده است. و با توجه به تزئینات بکار رفته در آن شامل تالار آینه، گنبد کلاه فرنگی، تزئینات مقرنس لانه زنبوری و رسمی بندی صرفاً جهت پذیرایی از نمایندگان سیاسی داخلی و خارجی مورد استفاده قرار می گرفته است.
باغ اکبریه به همراه 8 باغ ایرانی با شماره 1372 خط فاصله 209 به اتفاق آرا در 35مین اجلاس کمیته میراث جهانی در سال 1390 هجری شمسی در فهرست میراث جهانی به ثبت رسید. بنیان این مجموعه توسط خاندان علم و در دوره زندیه بنا نهاده شد و در دوره قاجاریه به اوج شکوه و معماری خود رسید و در نهایت در دوره پهلوی اول تکوین یافته است. باغ اکبریه با مساحت حدود 35 هزار متر مربع عرصه و 5408 متر مربع اعیان در جنوب شرقی شهر بیرجند و در روستای اکبریه قرار دارد. عمارت اصلی در بخش مرکزی قرار گرفته و نسبت به دیگر بخش‌ها از تقارن و تناسب جالب توجه و ویژه‌ای برخوردار است. ساختمان مزبور دو طبقه است و شاخص‌ترین بخش‌های آن تالار آینه و گنبدخانه هستند. مجموعه باغ و عمارت اکبریه جهت راه اندازی موزه وقف آستان قدس رضوی گردیده است. همکنون نیز موزه های باستان شناسی، مردم شناسی، مفاخر و مشاهیر استان و نمایشگاه فرش بیرجند در این باغ مستقرند. ساختمان تشریفات و ارگ حکومتی امیر ابراهیم خان شوکت الملک با وسعت 600 متر مربع زیر بنا در طبقه اول بزرگترین موزه باستانشناسی در سطح استان را در خود جای داده است. این موزه شامل سه قسمت پیش از تاریخ، دوره تاریخی و دوره اسلامی است. اغلب آثار به نمایش گذاشته شده در موزه باستانشناسی بیرجند، حاصل کاوش‌های باستانشناسانی در سطح استان است و سیر تاریخی مدون و منظمی از هزاره سوم قبل از میلاد تا دوره قاجار را در بر می‌گیرد.
فرم معماری این بنا با توجه به پیش ایوان سرتاسری و ستون‌های مدور در نمای آن به صورت ترکی می‌باشد که ملهم از معماری روسی است. ولی معمار بنا این روش را با عناصر معماری اسلامی در هم آمیخته و سبک معماری نوینی را به نمایش گذارده است. وجود درختان بلند قامت کاج در دو طرف خیابان و نیز خیابان‌های منتهی به خیابان اصلی عمارت مرکزی بر زیبایی و طراوت باغ و نمای آن افزوده است. درختان موجود در این باغ شامل کاج، انار و توت می‌باشد و گوشه‌هایی از باغ گل‌های تاج خروس و چشم می‌خورد. باغ جنوبی واقع در جبهه جنوبی و کوچکتر از باغ شمالی است. این باغ به وسیله فضاهایی چون فضاهای خدماتی، عمارت مرکزی و دیواره غربی استبل احاطه شده است. یکی از عناصر مهم استخر نسبتاً بزرگ با طرح مربع است که بخش عمده فضای باغ را به خود اختصاص داده است. استخر در وسط دارای سکوی مربع شکل است. از جبهه جنوبی این باغ یک ورودی به روستای اکبری تعبیه شده است. همکنون بخش‌های مختلف این باغ و عمارت مورد استفاده اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری خراسان جنوبی است. بخش احداث شده در اوایل دوره قاجاریه با عنوان کتابخانه و دانشکده هنر دانشگاه بیرجند فعال است. از بخش مرکزی که در دوره قاجار احداث شده با عنوان موزیم باستانشناسی و مردم شناسی استفاده می شود. بخش ساخته شده در دوره پهلوی کاربردی اداری دارد و بالاخره دیگر بخش ها به سفره‌خانه و چایخانه سنتی اختصاص یافته است. موزیم باستانشناسی با وسعت 600 متر مربع زیربنا در طبقه دوم کاخ و عمارت مرکزی اکبریه قرار گرفته است. این موزیم با توجه به عواملی همچون غنای فرهنگی منطقه، جمعیت جوان، وجود دانشگاه‌ها و عظمت هزاران گردشگر به این منطقه در سال 1371 شمسی راه اندازی شد. این موزیم بعد از موزیم باستانشناسی توس، مهمترین موزیم باستانشناسی خراسان محسوب می شود. از ویژگی های این موزیم، همگون بودن فضای معماری آن با اشیای بنمایش گذاشته شده را می توان نام برد. موزیم باستانشناسی بیرجند از بخش‌های مهمی همچون بخش سفال، سکه، فلز و مفرق، قرآن و کتابت، اسلحه و ابزارالات جنگی تشکیل شده است. موزیم باستانشناسی بیرجند شامل سه قسمت پیش از تاریخ، دوره تاریخی و دوره اسلامی است. در بخش پیش از تاریخ اشیایی از دوره نوسنگی هزاره دوم قبل از میلاد که برخی نمودار تکامل هنر و صنعت 4000 سال پیش محسوب می شود و نیز برخی وسایل که کاربردی بوده است در معرض دید قرار دارد. ظروف سفالی و سکه ها علاوه بر جنبه های کاربردی القا کننده اعتقادات، جهانبینی و هنر آن دور است. اشیای بخش پیش از تاریخ از سفال گرفته تا سنگ و فلز در 25 ویترین در جبهه غربی و جنوبی سالن طبقه دوم موزیم به نمایش گذاشته شده است. تعدادی از این اشیا به علت بزرگی در فضای معماری داخلی قرار گرفتند. اشیای دوران تاریخی به دوره‌های سلوکی، اشکانی و ساسانی مربوط می‌شود که در طبقه دوم به نمایش درآمده است. موزیم مردم شناسی نیز در طبقه اول کاخ موزیم اکبریه و به منظور نمایش آداب و رسوم و نوع پوشاک مردم، مشاغل و حرف و هنرهای سنتی منطقه جنوب خراسان در سال 1374 تأسیس شد. خدمت اشیای موزیم مردم شناسی به 100 سال پیش برمی‌گردد. در این بخش بازدید کنندگان موزیم با ساده ترین وسایل مادی زندگی که به نحوی با معنویات آدمی در هم آمیخته است آشنا می شوند. اشیاء این موزیم حکایت از اعتقادات خاص مردم بیرجن دارد. مجسمه های متعددی با موضوع مشاغل رایج در منطقه و برخی از آداب و رسوم مردم در این موزیم به نمایش گذارده شده است. با عنوان مثال مشاغل نظیر قالی بافی، پارچه بافی، سفالگری، عطاری، آرایشگری، حلاجی، کفاشی، آهنگری، سبد بافی، کاشت، داشت، برداشت محصولات کشاورزی و مراسم عروسی را میتوان نام برد. خب دوستان عزیز شنونده، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه امروز ایران گشت. تا هفته بعد که یکی دیگر از باغ‌های ایرانی را خدمتتان معرفی کنیم، همه شما را به خدای بزرگ می‌سپاریم. حق یارتان.
وقت شما عزیزان شنونده به خیر و نیکی و سلامتی باد. همراه شما هستیم با برنامه های رادیو دری. دعوت میکنم که پادکست غبار را به مدت 10 دقیقه بشنوید.
بر دست نوشته های ما
غبار نشسته است.
در چشم ما نباید
غبار نشسته باشد.
غبار.
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیو غبار است. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش میکنیم از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز درباره‌اش صحبت میکنیم تاریخ و خاطراتی از کشتی‌های بادبانی بزرگ، سفرهای دور و دراز، دشت‌های وسیع و مزارع پنبه. هنری اولین شاهزاده پرتغالی که عاشق دریانوردی و کشف سرزمین‌های جدید بود، پای پرتغالی‌ها را به اقیانوس‌ها باز کرد و با پیشروی در ساحل آفریقا و طرف جنوب اقیانوس اطلس به همه ثابت کرد که آفریقا بسیار بزرگتر از او چیزی است که اونا فکر می‌کردند. هنری دلباخته ی طلا و آج و فلفل آفریقا بود، اما آفریقا جذابیت دیگه هم برای او داشت. بله، برده. برده‌داری از دوران باستان در جهان رایج بود. انسان‌هایی که در جنگ‌ها اسیر می‌شدند یا به چنگ راهزنانی می‌افتادند که به کاروان‌ها حمله می‌کردند، در برخی موارد برای کار بدون دستمزد در خدمت انسان‌های دیگر قرار می‌گرفتند. اما در سالهایی که اروپایی ها با سفرهای دریایی قاره ها و سرزمین های جدیدی را تصرف کردند، بردهداری وضع تازه‌ای پیدا کرد. مناطق تصرف شده منابع و معادن فراوانی داشتند و دشت های وسیع اونا برای کشاورزی مناسب بود، اما بهره بردن از همه اینا به نیروی کار نیاز داشت. استفاده از برده ها بهترین راهی بود که اروپایی ها برای تامین این نیروی کار عظیم پیدا کردند. پرتغالی‌ها که در سفرهای دریایی پیشگام بودند، تجارت برده را هم پیش از بقیه کشورهای اروپایی آغاز کردند، اما خیلی زود دیگر کشورها هم به این بازار پرسود پیوستند. برده‌داری در تاریخ گذشته جهان سابقه داشت، اما هیچ کشوری مثل کشورهای اروپایی در قرن 16 تا 18 میلادی چنین گسترده به کار دست نزده بود. تجارت برده در این سالها تبدیل به بزرگترین کوچ اجباری تاریخ بشر شد. قبایل آفریقایی در جنگ همیشگی با هم بودند و قبیله پیروز مردان و زنان قبیله شکست خورده را به بردگی می گرفت. گاهی اونا را نزد خود نگه می داشت و گاهی هم می فروخت. آفریقایی ها نژاد نیرومند و سخت کوشی بودند و شاهزاده هنری فکر می کرد به نیروی کار اونا در پرتغال نیاز داره. بر همی به یکی از دریانوردانش به نام گونکالوس دستور داد برای شکار برده به سواحل آفریقا بره. گونکالوس در ساحل غربی قاره آفریقا کشتی راند و هنگامی که به ساحل سنگال رسید، مردان و زنانی که مشغول ماهیگیری بودند توجهش جلب کردند. کلبه‌های کوچک ماهیگیران که با چوب و پوشال ساخته شده بود در ساحل دیده می‌شد. گونکالوس تا شب صبر کرد. ماهیگیران پیش از غروب آفتاب به ساحل برگشتند. اکنون آنها درون کلبه‌های خود جمع شده بودند و در نقاط دیگر ساحل و دریا پراکنده نبودند. هنگامی که هوا کاملا تاریک شد، قایق‌های پرتغالی‌ها از بدن کشتی جدا شدند و به طرف ساحل براه افتادند. سربازان پرتغالی به کلبه‌ها حمله کردند. 4 مرد کشتند و 10 زن و مرد و کودک اسیر کردند و به کشتی بردند. کشتی پرتغالی‌ها با 10 برده به طرف لیسبون بادبان برافراشت. در لیسبون شاهزاده هنری از دیدن 10 برده که زنجیر و گردن و پایشان بسته شده بود و از کشتی بیرون می‌آمدند بسیار شادمان شد. این واقعه در سال 1441 میلادی رخ داد. هنری از دیدن برده‌ها خوشحال بود، اما راضی نبود. هر سال بردگان زیادی در آفریقا دست به دست می‌شدند و پرتغال در این تجارت سهمی نداشت. او به دنبال جای پایی در آفریقا می‌گشت تا تجارت برده در شمال این قاره را به انحصار پرتغال در بیاره. او یک بار دیگر کشتی‌های خود را براه انداخت، در حالی که در اندیشه فتح مراکش بزرگترین کشور آفریقا بود. سربازان پرتغالی پس از پیاده شدن در ساحل مراکش به طرف صحرا پیشروی کردند و توانستند شهر سوتاره تصرف بکنند. هنری سرخوش از این پیروزی پیشاپیش سربازانش در بیابان پیش می رفت که در کمین مراکشی ها قرار گرفت. گروهی از سربازان پرتغالی کشته شدند و گروهی همراه با او با اسارت در آمدند. هنری چه سرنوشتی در پیش داشت؟ آیا ای بار نوبت او بود که برده شود و به فروش برسد؟ مراکشی ها هنری را شناخته بودند. اونا معامله ای را به پرتغالی ها پیشنهاد دادند. سربازان پرتغالی آزاد می شدند و در عوض پرتغالی ها از شهر سوتا عقب نشینی می کردند. هنری هم گروگان آنها باقی می ماند تا پرتغالی ها کلک نزنند و به عهدشان وفا بکنند. هنری پیشنهاد پرتغالی ها را با یک تغییر پذیرفت. قرار شد برادرش به جای او گروگان مراکشی ها باشد، چون او می بایست سربازان خود در عقب نشینی فرمانده می کرد. مراکشی ها پذیرفتند، هنری همراه سربازانش آزاد شد و به سوتا برگشت، اما حاضر نشد شهر به مراکشی ها پس بدهد. این شهر جایگاه خوبی برای اعزام شکارچیان برده و نقاط دیگر افریقا بود. هنری به هیچ یک از نامه‌های پر از التماس برادرش پاسخ نداد و در عوض حمله‌های دیگری را برای بردگیری طراحی کرد و در یک حمله بزرگ به سواحل غربی افریقا تانست 235 انسان آزاد سیاه‌پوست شکار بکند. پرتغالی ها تا یه چند سال هزار افریقایی را به کشورشان بردند و اونا اکنون در اندیشه پیشروی در غرب افریقا بودند و نمیخواستند به مناطق ساحلی اکتفا بکنند. این وضع حدوداً 5 سال ادامه داشت تا اینکه در سال 1446 میلادی 19 پرتغالی برای شکار برده در طول ساحل رودخانه گامبیا پیش رفتند، اما این بار به دام قبیله های جنگل نشین گرفتار شدند و همگی به قتل رسیدند. دربار پرتغال بعد از این حادثه تصمیم گرفت که از اعزام شکارچیان برده به افریقا خودداری بکنه. اونا میبایست با پادشاهان و رؤسای قبیله های افریقایی وارد معامله شوند. پرتغالی ها اجناسی در اختیار داشتند که برای افریقایی ها جذاب بود. اونا بر رئیس قبایل پارچه، اسب، طلا و پوست بز کوهی میدادند و در مقابل اسیران قبایل دیگر از اونا میگرفتند. بهای خرید یک برده حدود 1/3 یک اونس طلا بود، اما قیمت فروش برده در بازار با توجه به وضع جسمی او بین 3-6 اونس طلا بود، یعنی 9-18 برابر قیمت خرید. و البته با هر بار دست به دست شدن برده ها در بازارهای مختلف قیمت آنها نیز چندین برابر می شد. سود عجیب و غریب تجارت برده باعث می شد هر روز بر شمار تاجران پرتغالی که کسب و کار خود در زمین های دیگه رها می کردند و به تجارت انسان سرگرم می شدند افزوده شود. تقریبا هیچ کس نمی تانست در برابر وسوسه ای تجارت پرسود مقاومت بکنه. بعد این ترتیب بین سالهای 1500-1535 میلادی حدود 11,000 انسان آزاد شکار شده و با عنوان برده راهی اروپا شدند. گسترش تجارت انسان باعث شد چند سال بعد پرتغالی ها از غرب و شرق آفریقا سالی 3000 برده به کشورشان صادر بکنند. آن هنگام در لیسبون مرکز پرتغال بیش از 600 بازار برده فروشی وجود داشت و 1/10 ساکنان این شهر برده ها تشکیل می دادن. غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینیم. بدرود.
دوستان و عزیزان همراه برنامه های رادیو دری، دعوت میکنم که اکنون برنامه خورشید هدایت را به مدت 20 دقیقه بشنوید.
محمد دیگر چه نام است؟ این نام از کجا آمده؟
این نام نه تبروک خدایان هست و نه یادکت پدران؟ نام هیچ پسری محمد نبوده،
نامش ستوده است ستایش فرو، نامش ستوده است ستایش فرو محمد. محمد
خورشید هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان ارجمند رادیو دری، با برنامه خورشید هدایت من نصیر مجاب در خدمت شما هستم. شخصیت آسمانی و سیمای ملکوتی پیامبر گرامی اسلام بیش از 14 قرن قبل از جانب خداوند متعال بر رسالت و رهبری جهانیان مبعوث گردید و کتاب آسمانی قرآن را که مجموعه سخنان خدای یگانه و جامع کلیات تعالیم علمی و عملی و معجزه جاوید او است، برنامه زندگی صدها میلیون مردم قرار داد. این شخصیت الهی یکی از مهمترین عوامل تحول و تکامل در زندگی انسانها به شمار می آید. رسول گرامی اسلام در راستای هدایت و رستگاری بشر برگزیده شد و مهمترین هدف ایشان برقراری قسط و عدل در جهان است. لذا رحمتی برای جهانیان خوانده شده و رسالتی فراتر از مرزها را بر عهده داشت. خداوند در آیه 107 سوره انبیا می‌فرماید: و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، تو را جز رحمتی برای جهانیان نفرستادیم. اگرچه مورخان و محققان از صدر اسلام تا کنون به زندگی و سیره رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در آثار و تألیفات خود پرداختند و منابع بسیار غنی و ارزنده در دسترس اهل تحقیق قرار دادند، و اگرچه مقام معنوی و شخصیت نبی اکرم چون ستاره درخشان در آسمان نبوت همچنان می درخشد، با این وصف با توجه به شرایط پیش آمده در عصر حاضر و جبهه‌گیری فرهنگ استکبار علیه اسلام و بنیانگذارش پیغمبر اعظم، با واکاوی نگاه محققان دنیای غرب نسبت به این مسئله پرداختیم. اینک در بیان دیدگاه‌های خاورشناسان در قرن 20 با نظرات فلیپ خوری حتی، خاورشناس عرب مسیحی، آشنا می‌شویم. فیلیپ هتی در سال 1908 از دانشگاه آمریکایی بیروت فارغ التحصیل شد. او اگرچه یک مورخ لبنانی است، شهروند آمریکا محسوب می‌شد و در دانشگاه‌های آمریکایی در لبنان تدریس می‌کرد. او کتاب مشهور تاریخ عرب را در سپتامبر 1939 به چاپ رساند. فصل هشتم این کتاب با پیامبر بزرگ اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم اختصاص یافته است. او سخن خود را با پرداختن به سال تولد و نام و خاندان پیامبر بزرگوار آغاز می کند. در بخش های از کتاب می نویسد دعوت و پیام محمد عرب چون پیامبران بنی اسرائیل که نامشان در عهد قدیم است به راستی پیامبرانه بود. مفاد رسالت او در آغاز این بود که خدا یکیست و به همه چیز تواناست و خالق همه جهانیان است و روز حسابی هست. جان محمد از منبع قدسی سرشار بود و هیجانش نسبت به وظیفه‌ای که احساس می‌کرد به عنوان رسول خدا مأمور به انجام آن است به جوش افتاد. او در میان قوم براه افتاد و تعلیم و اندرزشان داد. فیلیپ هتی بیان می کند که پیامبر با تلاش و جدیت اندک اندک بر یاران خود افزود و در این مسیر خود و یارانش آزار بسیار دیدند. او در ادامه اظهار می دارد ایام شکنجه سیاه که زیانهای موقتی برای یاران محمد به بار آورد در شجاعت او خلل ایجاد نکرد و دعوت خود را ادامه داد. او می کوشید مردم را به ترک خدایان دروغین و پرستش خدای یکتا برانگیزد. فیلیپ هتی در این اثر معروف خود می نویسد محمد در اوج قدرت چنان می زیست که در ایام ناتوانی زیسته بود. زندگیش ساده و بی‌ریا بود. مختصر پولی را که انگام رحلت به جا گذاشت از مال دولت به حساب آورد. رفتار روزانه او چه در مسائل مهم و چه در کارهای کوچک قانونی شده است که به روزگار ما میلیون ها مردم با دقت تمام آن را پیروی و رعایت می کنند. در هیچ یک از تیره های نژاد بشر اتفاق نیفتاده که یکی را چون محمد نمونه کامل انسان بشمارند و همه اعمال او را به دقت تقلید کنند. او یگانه انسان کاملی بود که ریز و درشت رفتار و گفتارش قانون شد و میلیون ها مسلمان هم اکنون به آنها عمل می کنند. هنگامی که پیامبر گرامی اسلام در مکه بود، فشارها و کجرفتاری‌های مشرکان مکه آنچنان فزونی یافت که تصمیم بر قتل شبانه رسول خدا گرفتند. پیامبر توسط وحی از توطئه خبردار شدند. مکه دیگر جای ماندن نبود. علی ابن ابی طالب علیه السلام در شبی که قرار بود پیامبر کشته شود، در بستر ایشان آرامید و مهمترین هجرت تاریخ آغاز شد. مقصد این هجرت شهر یثرب یا مدینه بود. مسلمانان مدینه که از حرکت پیامبر به سوی شهر مدینه آگاه شدند، مقدم رسول خدا را گرامی داشتند. پیامبر در مدت کوتاهی که در قبا حضور داشت دستور ساختن مسجد قبا را صادر فرمود و این اولین مسجدی بود که در اسلام بنا می شد. یکی از مهمترین اقدامات حضرت بستن پیمان میان مهاجرین و انصار و این دو گروه با یهودیان مدینه بود. با نگاهی به مفاد این عهدنامه میتوان نبوغ فکری رسول خدا را در بعد رهبری جامعه شاهد بود که چگونه ایشان قبایلی را که با هم درگیر بودند و هر کدام با هم درگیر هم بودند و هر کدام آداب و رسوم اجتماعی و قبیله خاص خود را تأکید داشتند در کنار هم گرد می آورد و آنها را با یکدیگر متحد می ساخت تا هم مانعی برای جلوگیری از دخالت‌های دشمنان پدید آورد و هم امت واحده ای را برای پیشبرد مقاصد آسمانی خیش با خود همراه و همگام کند.